انگار بالاخره خبری شده که خیلی هامو منتظرش بودیم. میگن پادشاه کارت‌های گرافیک اقتصادی داره برمیگرده.
آها.
میدونی سری 60 انویدیا همیشه کارت محبوب ما گیمرها بود. همون کارتی که با قیمت مناسب بهترین عملکرد رو میداد.
دقیقاً.
ولی خب چند سالی بود که این سری هم با این قیمت‌های عجیب و غریب دیگه اون حس اقتصادی بودن رو نداشت. از دسترس اکثر ما خارج شده بود.
کاملاً.
اما حالا یه خبر بزرگ داریم. انویدیا رسماً تایید کرده که کارت RTX 5060 در تاریخ 19 می 2026 با قیمت واقعاً خیره کننده 299 دلار عرضه میشه.
بله، این قیمت خیلی ها رو شوکه کرد.
این دیگه یه آپدیت ساده نیست به نظرم. این یه حرکت کاملاً حساب شده است برای پس گرفتن دل گیمرایی که با بودجه محدود سیستم میبندن.
درسته.
شما هم یک مقاله جامع و فوق‌العاده از تکین گیم برامون فرستادید که انگار تمام زوایای این خبر رو شکافته. برای همین امروز می‌خوایم با هم عمیق بشیم ببینیم داستان چیه. هدفمون اینه که بفهمیم چرا این کارت گرافیک میتونه نقشه راه هر کسی که قصد بستن یا ارتقای سیستم در سال 2026 رو داره به کل عوض کنه.
دقیقاً.
می‌خوایم ببینیم این معماری جدید بلکول واقعاً چیه؟ چرا این همه سر و صدا کرده؟ و اینکه خب آیا این قیمت 299 دلاری برای ما تو ایران هم به همین اندازه هیجان انگیز خواهد بود یا نه؟
دقیقاً. بیایید از همین بحث زمانبندی و اقتصاد شروع کنیم، چون فکر می‌کنم این ملموس‌ترین بخش ماجرا برای شماست. نکته جالبی که تو این تحلیل بهش برخوردم این بود که تاریخ 19 می اصلا شانسی انتخاب نشده.
یعنی هدف خاصی پشتش بوده؟
بله. این تاریخ دقیقاً قبل از شروع خریدهای تابستونیه و کاملاً مشخصه که انویدیا میخواد مستقیماً به جنگ کارت‌های میان رده سری RDNA 4 از رقیبش یعنی AMD بره و بازار رو از همون اول در دست بگیره.
خب این برای بازار جهانی، برای ما در ایران چطور؟ چون ما همیشه یه تأخیر و البته یه حباب قیمت اولیه رو تجربه میکنیم.
نکته دقیقاً همینه. عرضه جهانی در اواخر اردیبهشته، یعنی این کارت احتمالاً اوایل خرداد ماه به بازار ایران میرسه، یعنی درست بعد از اینکه تب و تاب و شوکای بازار عید نوروز خابیده و بازار به یه ثبات نسبی رسیده.
آها، پس از نظر زمانی موقعیت خوبیه.
عالیه. اما در مورد قیمت، درسته 299 دلار قیمت پایه است، ولی نویسنده مقاله از یه عبارت جالبی استفاده کرده. انگار انویدیا بالاخره فهمیده که دوره قیمت‌های فضایی تموم شده.
یعنی به خودشون اومدن؟
به نظر میاد شرکت متوجه شده که بازار به یک ناجی احتیاج داره و 560 اولین کارت از خانواده بلکول هست که برای بدنه اصلی گیمرها طراحی شده، نه فقط اون قشر خاصی که سیستمای چند هزار دلاری میبندن.
ما آیا این قیمت در گیان واقعا همینقدر تأثیر گذاره؟ ما همیشه با قیمت گذاری های اولیه عجیب و دلال بازی مواجهیم. چقدر طول میکشه تا بازار به ثبات برسه و این قیمت واقعا برای مصرف کننده ایرانی منطقی بشه؟
سوال کاملا به جاییه. تحلیلی که فرستادید پیش بینی میکنه که حتی با احتساب هزینه های حمل و نقل، گمرک و گارانتی، قیمت نهایی در ایران همچنان به شدت رقابتی خواهد بود و یک فرصت طلایی محسوب میشه. البته که تو هفته‌های اول ممکنه شاهد حباب باشیم، ولی چون این کارت برای تولید انبوه طراحی شده، انتظار میره بازار خیلی سریعتر از کارت‌های رد بالا به تعادل برسه.
آها.
و یه نکته اقتصادی دیگه هم هست که نباید ازش غافل شد و خیلی هوشمندانه بهش اشاره شده بود. مصرف برق این کارت به طرز شگفت‌انگیزی پایینه، حدود 115 تا 130 وات.
این نکته خیلی مهمه، یعنی عملاً هزینه واقعی کارت از 299 دلار هم کمتر میشه، چون لازم نیست پاور 600 700 واتی بخرید.
دقیقاً.
این هزینه پنهانیه که خیلی ها موقع بستن سیستم در نظر نمیگیرن و بعداً غافلگیر میشن. میتونی اون پولی که برای پاور کنار گذاشتی رو صرف یه SSD سریع‌تر یا رم بیشتر کنی.
بله، و همین بهینه‌سازی در مصرف انرژی ما رو مستقیم میرسونه به قلب ماجرا، معماری جدید بلکول.
خب بیا این معماری رو بشکافیم ببینیم توش چیه. اسمش که از ریاضیدان بزرگ دیوید بلکول گرفته شده خیلی سنگینه. میگن یه بهبود جزئی نیست و یه تغییر نسله. این معماری با لیتوگرافی سفارشی TSMC 4N ساخته شده. این اسمای فنی یعنی چی دقیقاً برای ما به عنوان کاربر؟
به زبان ساده یعنی مهندسا تونستن تعداد خیلی بیشتری ترانزیستور رو در یک فضای فیزیکی یکسان جا بدن بدون اینکه مصرف برق یا تولید گرما بیشتر بشه. این جادوی اصلیه. وقتی به هسته‌های کودا یعنی همون موتورهای پردازشی گرافیکی نگاه می‌کنیم فقط تعدادشون بیشتر نشده. کلیدی‌ترین ویژگی چیزیه که تو مقاله بهش میگن بهره‌وری به ازای هر سیکل ساعت.
یعنی با کلاک پایین‌تر کار بیشتری می‌کنه؟
دقیقاً، یعنی کارت با فرکانس کاری یا کلاک پایین‌تر کار بیشتری انجام میده.
و نتیجه مستقیمش برای ما که داریم بازی می‌کنیم چیه؟ یعنی سیستم خنک‌تر و بی‌صدا‌تری داریم؟
دقیقاً، گرمای کمتر یعنی فن‌ها با سرعت پایین‌تری کار می‌کنن و در نتیجه کیس شما ساکت‌تره. در درازمدت هم یعنی عمر قطعه بیشتر میشه. طبق تحلیل‌ها فقط از نظر قدرت پردازش خام این کارت باید حدود 20 تا 25 درصد از نسل قبلی خودش یعنی 40-60 سریع‌تر باشه.
و این بهینه‌سازی فقط مربوط به قدرت خام نیست، درسته؟ شنیدم که قلب اصلی این معماری هوش مصنوعی شه. در مورد اون هسته‌های تنسور جدید خیلی صحبت شده. اونها دقیقاً چه کاری انجام میدن؟
بله، و اینجا جاییه که واقعاً وارد نسل بعد میشیم. این هسته‌های تنسوری نسل پنجم که موتور هوش مصنوعی کارت هستن، یه تکنولوژی جدید به اسم نیورال تکسچر ریکانستراکشن رو ممکن کردن.
نیورال تکسچر ریکانستراکشن.
بله، اسم خیلی پیچیده به نظر میرسه ولی کارکردش فوق‌العاده است.
خب لطفاً برای ما بازش کن که این یعنی چی و چه مشکلی رو از ما گیمرها حل می‌کنه.
حتماً. تصور کنید بازی‌ها با بافت‌های گرافیکی یا تکسچرهای کم حجم و فشرده روی سیستم شما اجرا میشن. بعد این کارت گرافیک در لحظه و با استفاده از هوش مصنوعی اون بافت‌ها رو به کیفیت فوق‌العاده بالای 4K بازسازی میکنه.
عجب.
این یعنی دو اتفاق مهم. اول اینکه مشکل کمبود حافظه گرافیکی برای تکسچرهای با کیفیت تا حد زیادی حل میشه. دوم اینکه دیگه نیازی به دانلود پچهای 100 گیگابایتی برای بازیها نیست، چون بخش بزرگ از اون حجم مربوط به همین تکسچر هاست.
این فوق‌العاده است. یعنی دیگه لازم نیست نصف هارد SSD رو فقط به یک بازی اختصاص بدیم.
دقیقاً، یک انقلاب در بهینه‌سازی حجم بازی هاست.
خب این از بافت ها. در مورد نورپردازی چطور؟ ری تریسینگ همیشه پاشنه آشیل کارت‌های میان رده بوده.
کاملا درسته. و این نوآوری در کنار هسته‌های آرتی نسل چهارم تکمیل میشه. برای بازی‌های مثل آلان ویک 2 که نورپردازی واقع‌گرایانه حرف اول رو میزنه، این یک تغییر بزرگه. محاسبات مربوط به برخورد پرتوهای نور به سطوح تا 3 برابر سریع‌تر شده.
3 برابر؟
بله. اما مهمتر از اون، یک واحد سخت افزاری جدید به اسم مایکرو مش اوپاسیتی اضافه شده. فکر کنید قبلا برای کشیدن یه توری فلزی یا شاخ و برگ انبوه درخت‌ها کارت گرافیک مجبور بود تمام سوراخ‌ها و فلز دورشون یا تک تک برگ‌ها رو جدا جدا حساب کنه. این کار فریم ریت رو نابود می‌کرد.
آها، یادمه.
حالا این واحد جدید مثل یه میانبر عمل میکنه و کل اون جسم پیچیده رو هوشمندانه و با هزینه پردازشی خیلی کمتر رندر میکنه. این یکی از بزرگترین چالش های ری تریسینگ در نسل های قبل بود که حالا به نظر میاد حل شده.
بسیار خوب، از معماری که بگذریم میرسیم به حافظه. بالاخره تایید شد که RTX 5060 از حافظه GDDR7 استفاده میکنه. این هم یکی دیگه از اون جهش های بزرگه، درسته؟
بله، بله، فقط بحث سرعت بالاتر نیست. این حافظه از یک سیستم سیگنالدهی جدید به اسم پامتری استفاده میکنه. توضیح فنیش پیچیده است، ولی نتیجهش برای ما اینه که با وجود سرعت انتقال داده بسیار بالاتر، یعنی بیش از 32 گیگابیت بر ثانیه، نویز الکتریکی کمتر و پایداری بیشتری داره.
آها.
اما اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، نکته مهمتر از نوع حافظه ظرفیت اونه.
آه گفتی. یادمه چقدر سر بازی‌های جدید سر اون 8 گیگابایت حافظه کارت 4060 هرس خوردیم.
بله.
بازی رو که نصب می‌کردی می‌دیدی نصف حافظه گرافیک فقط برای تکسچرهای اولترا پر شده و بازی شروع به لگ زدن یا همون استاترینگ می‌کنه.
دقیقاً. و در این مقاله هم به درستی اشاره شده که انویدیا بالاخره به اعتراض گیمرها گوش داده. ظرفیت 12 گیگابایتی برای 560 یک تصمیم آینده نگرانان است. این ظرفیت تضمین می‌کنه که شما به گفته نوشنده حداقل تا پایان سال 2029 نگران این مدل لگ‌های ناشی از پر شدن حافظه در بازی‌های سنگین نسل جدید نباشید.
عالیه.
و این ظرفیت بالا یه پیامد غیرمنتظره دیگه هم داره. این کارت رو به ارزان‌ترین راه برای ورود به دنیای حرفه‌ای هوش مصنوعی تبدیل می‌کنه.
جدی؟
بله، برای اجرای مدل‌های زبانی 7 میلیاردی مثل لاماسری به صورت آفلاین این حجم از حافظه سریع فوق‌العاده کار آمده. قبلاً برای چنین کاری باید سراغ کارت‌های چند صد دلاری یا حتی هزار دلاری می‌رفتید.
خب تا اینجا سخت افزار فوق‌العاده به نظر می‌رسه. اما تو مقاله ادعای خیلی بزرگ مطرح شده بود، اینکه شاید بزرگترین جهش انویدیا در این نسل نه سخت افزاری بلکه نرم افزاریه.
منظورتون DLSS4 هست؟
بله، میگن قرار فریم ریت رو چند برابر کنه. صبر کن ببینم این چطور ممکنه؟ یعنی تصویر مصنوعی و بیکیفیت نمیشه؟ چطور جلوی تأخیر ورودی یا اینپوت لگ رو میگیرن؟
این دقیقاً سوالاتیه که هر گیمری میپرسه و خوشبختانه جوابای خوبی براش وجود داره. DLSS 4 که منحصراً برای سری 50 هست، از یه الگوریتم جدید به اسم Frame Interpolation 2.0 استفاده میکنه. جادوی کار اینجاست. این تکنولوژی بین هر دو فریم که توسط کارت شما به شکل عادی رندر میشه، سه فریم هوشمند تولید میکنه.
سه فریم اضافه؟ این دیوانواره. یعنی اگه بازی من 40 فریم باشه میشه 120 فریم؟
دقیقاً. شما تصویر رو با 120 فریم در ثانیه میبینید.
اما آیا این فریم های ساخته شده حس مصنوعی بودن یا تاری حرکت ایجاد نمی کنن؟
اینجاست که اون واحد سخت افزاری اختصاصی به اسم Hardware Flow Accelerator وارد عمل میشه. کار این واحد اینه که حرکت اشیا و حتی پیکسل ها رو بین فریم ها با دقت فوق العاده ای دنبال کنه. در نتیجه فریم هایی که هوش مصنوعی می سازه کاملا طبیعی و روان به نظر می رسن و اون حالت مصنوعی که در نسل های اولیه این تکنولوژی می دیدیم رو نداره.
آها.
این تکنولوژی RTX 5060 رو به چیزی تبدیل میکنه که تو مقاله بهش میگن یک قول رزولوشن 1440p.
این برای اکثر ما گیمرای ایرانی که مانیتورای 1080p یا 1440p داریم خبر فوق‌العاده‌ایه.
درسته.
یعنی به جای اینکه برای رسیدن به فریم ریت بالا کیفیت تصویر رو پایین بیاریم، میتونیم با بالاترین تنظیمات گرافیکی بازی کنیم و بقیه کار رو به DLSS بسپاریم.
دقیقاً، شما میتونید بهترین کیفیت ممکن رو روی مانیتورهای رایج تجربه کنید. تو مقاله به قابلیت جانبی دیگه هم اشاره شده به اسم AI Anti-Aliasing که با استفاده از هوش مصنوعی لبه های تیز و دندانه‌دار اشیا رو حتی در بازی‌های قدیمی‌تر که از DLSS پشتیبانی نمی‌کنن به شکل هوشمند حذف می‌کنه و تصویر نرم و چشم‌نواز تحویل میده.
پس این همه قدرت فقط برای بازی نیست. بیایید ببینیم فراتر از گیمینگ چه خبره، چون خیلی از ماها در کنار بازی تولید محتوا هم میکنیم.
بله، و این کارت برای این گروه از کاربران یک ابزار فوق‌العاده است. موتور انکودر دوگانه NVENVENC نسل 8 با پشتیبانی کامل از فرمت ایوان یک تغییر بزرگ برای استریمر است.
این برای من یک کاگوف همیشگی بوده. کلی وقت میذاری برای تولید محتوای با کیفیت، بعد موقع استریم یا آپلود میبینی اینترنت یاری نمیکنه و کیفیت نهایی افتضاح میشه.
میفهمم.
این قابلیت AV1 دقیقاً چه کمکی میکنه؟
فرمت AV1 به شما اجازه میده با کیفیت 4K استریم کنید، اما حجم دیتای مصرفی شما تقریباً به اندازه یک ویدیوی 1080p با فرمت‌های قدیمی تر باشه.
واقعاً؟
بله. این یعنی با پهنای باند آپلود محدود در ایران میتونید استریم با کیفیت تری برای مخاطبانتون داشته باشید. همینطور طبق گزارش، سرعت خروجی گرفتن یا اکسپورت در نرم‌افزارهای ادیت مثل پریمیر و داوینچی ریزالو تا 40% سریعتر شده که برای یوتیوبرها یعنی ساها صرفه‌جویی در زمان.
یعنی یه دانشجوی معماری که بودجه محدودی داره میتونه با این کارت کارهایی رو انجام بده که قبلا فقط با کارت‌های خیلی گرون سری 80 یا کوادرو ممکن بود؟
تا حد زیادی بله. با 12 گیگابایت حافظه، این کارت برای دانشجویان معماری و طراحان سه‌بعدی که با موتورهای رندر ویری، کرونا و لومیون کار میکنن، یک گزینه عالیه. در نسل‌های قبل، کارت‌های سری 60 معمولاً در صحنه‌های سنگین رندرینگ با کمبود حافظه مواجه می‌شدند. اما حالا می‌تونن صحنه‌های پیچیده‌تر با نورپردازی‌های سنگین‌تر رو به راحتی مدیریت کنن.
خب این عالیه.
نکته جالبی که تو مقاله بهش اشاره شده اینه: سرعت رندرینگ این کارت در موتور آکتن رندر نزدیک به کارت قدرتمند RTX 3080 نسل قبل هست.
چی؟ نزدیک به 3080؟
بله، این یعنی با قیمت $299 شما قدرتی نزدیک به یک کارت رد بالای $700 نسل قبل رو به دست میارید. این خودش یک شوک برای بازار ایستگاه‌های کاری محسوب میشه.
و البته هوش مصنوعی شخصی. این کارت انگار مرز بین کارت گیمینگ و یک ایستگاه کاری هوش مصنوعی ارزان قیمت رو کاملا از بین برده.
همینطوره.
اینکه بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی بزرگ رو به صورت آفلاین روی کامپیوتر خودت اجرا کنی و یه جورایی یه چت GPT شخصی بدون نیاز به اینترنت داشته باشی، واقعاً شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه.
و در نهایت بیایید به چیزی که برای خیلی‌ها مهمترین بخش ماجراست نگاهی بندازین. عملکرد این کار در بازی‌ها. در تحلیلی که فرستادید، با استفاده از شبیه‌سازی‌های فنی چند تا بنچمارک احتمالی خیلی هیجان انگیز رو ارائه داده بودن.
بله، من همون بخش رو دیدم. اعدادش باور نکردنی به نظر می رسید. مثلا برای سایبرپانک 2077.
دقیقاً، برای سایبرپانک 2077 انتظار نرخ فریم 90 تا 100 رو در رزولوشن 1440p با تنظیمات اولترا و فعال بودن DLSS4 دارن.
90 تا 100 فریم روی اولترا؟
بله، این یعنی با یک کارت $300 تجربه روان و فوق‌العاده با کیفیت رو می‌گیریم که 2 سال پیش باید برای کارت‌های $1000 هزینه می‌کردیم. در بازی‌های رقابتی و سبک‌تر مثل کانتر استرایک 2 یا والورانت انتظار نرخ فریم بالای 400 رو دارن که برای گیمرهای حرفه‌ای و مانیتورهای با نرخ تازه‌سازی بالا ایده‌آله.
و برای یک بازی نسل بعدی مثل فورسا هورایزن 6 که هنوز عرضه نشده چطور؟ پیشبینی‌های اونها چی بود؟
پیشبینی اینه که این کارت بتونه کیفیت فوتوریالیستیک رو با نرخ فریم ثابت 60 در رزولوشن 1440p اجرا کنه.
عجب.
نتیجه گیری کلی مقاله اینه که این کارت نه تنها جایگزین قدرتمندی برای 3060، بلکه حتی برای کارت گرونتر نسل قبل یعنی 4060 Ti هم خواهد بود.
خب، با همه اینها برگردیم به سوال اولمون. آیا RTX 5060 پادشاه جدیده؟ با توجه به تمام چیزهایی که بررسی کردیم، از قیمت و معماری گرفته تا حافظه و قابلیت‌های نرم‌افزاری، به نظر میاد پاسخ یک بله قاطع باشه.
موافقم.
ترکیب قیمت $299، معماری قدرتمند بلک ویل و 12 گیگابایت حافظه GDDR7 یک فرمول برنده است. توصیه‌ای هم که در مقاله اومده همینه: اگر قصد ارتقای سیستم دارید، صبر کردن برای این کارت احتمالاً هوشمندانه ترین تصمیمی هست که میتونید بگیرید.
بله، و ما در این گفتگو دیدیم که چطور مرز بین یک کارت گرافیک صرفاً برای بازی و یک ابزار حرفه‌ای برای هوش مصنوعی، معماری و تولید محتوا در حال معف شدنه. و این موضوع یک سوال بزرگتر و جالبتر رو برای من و شما مطرح میکنه.
چه سوالی؟
سوال اینه که وقتی این سطح از قدرت محاسباتی که تا همین چند سال پیش فقط در اختیار آزمایشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های گولپیکر فناوری بود، حالا در دسترس میلیون‌ها گیمر، دانشجو، هنرمند و آدم خلاق در سراسر جهان قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ فکر کنید که خلاقیت یا کشف بزرگ بعدی نه از یک ابر کامپیوتر در یک مرکز تحقیقاتی، بلکه از سیستم گیمینگ یک کاربر خلاق مثل شما ویرون بیاد. این کارت فقط ابزاری برای بازی کردن نیست، بلکه یک پتانسیل نامحدود برای خلق کردنه. سوالی نیست که این کارت چقدر قدرتمنده. سوال اینه که شما با این قدرت چه چیزی خواهید ساخت؟